بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که در مواردی که دو واجب مزیق در مقام عمل تزاحم پیدا بکنند، بحث است که اگر اهم را عمل نکرد مکلف آیا نسبت به مهم تکلیف دارد یا ندارد. خب کسانی میگویند تکلیف ندارد، اونها دیگه بحثی نداریم. اما اونهایی که میگویند تکلیف دارد، وجوه و ادله ای را ذکر کردم که اولین وجه همون نظریه ترتب بود. بنابر نظریه ترتب، پس از عصیان اهم، امری در طول امر اهم نسبت به مهم موجود است و اون را بایستی اطاعت بکنه، و اگرم اطاعت نکنه همونطور که قبلا گفتیم دو معصیت انجام بده. اما نظریه دوم و وجه دوم نظریه ابتکاری مرحوم امام بود به عنوان خطابات قانونیه. این مشهور شده، این نظریه دوم، به نظریه خطابات قانونیه یا قانونیت الخطابات. بر اساس این نظریه دوم گفته می شود که مهم نه تنها امر دارد، بلکه امر متوجه به مهم در عرض امر به اهم وجود داره. اصلا طولی هم نیست که بگیم اگر رو نمیدونم در طول و این حرفا، نه، در عرض هم و در آن واحد هم امر داره به اینکه اهم رو انجام بده، هم امر داره به اینکه مهم رو انجام بده. قید هم نداره، و مهم امرش مشروط و طولی نیست که بگی اگر اونو انجام ندادی اینو انجام بده. مثلا اگر و شرط و طولیت و اینا نیست، خیلی جلوتر از اون نظریه ترتب میره، میگه امر بالفعل مطلق بدون قید و شرط اینجا هست. خب این موجب تعجب بیشتره دیگه، برای اینکه در ترتب که امر طولی بود باز مشکلاتی داشتیم، سان که پای زیر بارمون نمیره و با اون سختی ها از مشکلات که صاحب کفایه مطرح کرده بود رها شدیم. اینجا اومده میگه نه، اصلا طولی که هیچی، اصلا در عرض هم دوتا عرض شما داری. این جای شگفتی داره و باید ببینیم که با چه بیانیشون به اینجا رسیدیم. عرض کردیم که در فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این نظریه خطابات قانونیه مبتنی شده و تبیین شده در طی 6-7 مقدمه. مقدمه اول رو عرض کردیم، این بود که اوامر متعلق به طبایع است، نه خصوصیات منوعه و مصنفه و فردی و شخصی. این یک، اینو توضیح دادیم. مقدمه دوم این بود که اطلاق هم در هر جا که دلیل اطلاق داشته باشد با عموم فرق داره، و اطلاق معناش اینه که طبیعت تمام موضوع است و چیز دیگری دخیل نیست و رفع قیوده، اینکه قیود را در نظر نمیگیره، نه اینکه شمول را ببره روی قیود، بلکه رفع القیوده. اینم دیروز توضیح دادیم. مقدمه سوم این است، این دو مقدمه رو عرض کرده بودیم. مقدمه سوم عرض شود که اشاره به این دارد و این مفاد را تأکید می کند که عرض شود که تزاحم بین افراد در مقام عمل، این یک حالتی است که برای که در مقام امتثال پیدا می شود. همینه دیگه، تزاحم دو تکلیف یک حالت ثانوی است که در مقام امتثال برای مکلف پیدا میشه. تکلیف آمده است، شرایط تکلیف جمع شده، حالا میخواد اقدام بکنه. وقتی میخواد اقدام بکنه، میگه در آن واحد نمیتونه این دو نفر رو نجات بده. پس تزاحم یک حالت عرضی است که در مقام امتثال پدید میاد. تزاحمات خارجی از شود حالت عرضی ثانوی موردی است که پیدا می شود و در مقام امتثال پیدا میشه و تحقق پیدا میکنه. در مقام امتثاله، یعنی حالا که اومد پای کار میبینه که نمیشه هم ازاله کرد هم عرض شود که نماز خوند، نمیشود هم این آقا را از غرق نجات بده هم اون شخص را از غرق نجات بده، این نمیشه. در مقام امتثال این تزاحم خارجی پیدا شده و قابل عمل نیست. این وضع تزاحمه. مقام حکم با مقام تزاحم مرتبه هاشون خیلی متفاوته. مقام جعل حکم گفتیم که مقامی است که حکم میره رو طبیعت. قیودم که میگفتیم در خود طبیعت اخذ نمیشه، رفض قیوده. مقام حکم مقامی است که کار به اون مقام عمل و مرتبه عمل نداره. تزاحم هم مربوط به مرحله عمل و مرتبه عمله. پس مرتبه صدور حکم و فعلیت حکم و عرض شود که انشاء و فعلیت حکم، این یه مقامی است. و مقام تزاحم مقام عمله. مقام تزاحم مقام عمله. و همونطور که قبلا در مقدمات قبل گفته شد، حکم و اطلاق ناظر به آمده روی طبیعت و ناظر به خصوصیات و ویژگی های در مقام عمل نیست. اونا همه چیزاییست که عارض بر شخص میشه و مورد تکلیف میشه در مقام عمل، و الا مقام جعل حکم ناظر به اینها نیست. و این نتیجه میدهد که در مقامی که شارع داره خطابی را صادر میکنه، قانونی را وضع میکنه، اصلا نگاهی به اون مرتبه تزاحم نداره. مرتبه تزاحم میان افراد یه مرتبه ایست که بعد از اینکه حکم صادر شد و این شخص هم انگیزه پیدا کرد و رفت به سمت عمل، حالا میبینه که دوتایش نمیشه جمع کرد. این که اینا رو نمیشه جمع کرد، این اصلا در مقام جعل و خطاب و قانون مورد توجه نیست. اصلا خطاب کاری به این مرتبه نداره. اون مرتبه عمله که باید ببینه که عقل او چی حکم کنه که بعدم میگیم چی حکم کنه. و الا خطاب و قانون مطلقه و ناظر به خصوصیات و افراد نیست. و تزاحم هم از مربوط به اون خصوصیات مقام عمله. این هم مقدمه سومه، که این مقدمه البته خیلی مهمه. مقدمه اول و دوم حالا کلیاتی بود که خیلی ها قبول داشتن، ولی این مقدمه مقدمه بسیار مهمیه. میگه خطاب ناظر به مقام تزاحم نیست. اون مشکلاتی که در مقام عمل و تزاحمی که در مقام عمل پیدا می شود، این اصلا در آینه خطاب و قانون مورد توجه و عنایت نیست که بگیم بیاد اون خطاب رو مثلا مقیدش بکنیم، مطلقش بکنیم نسبت به این. اصلا نسبت به اینها خطاب کاری نداره. تا بگیم مطلق مقید، اگر اونو بیاری اگر اینو نیاری، این حرفا اصلا تو خطاب توجه بهش نمیشه. همینجا میبینید داره نزدیک میشه به که نظریه ترتب رو بزنه. نظریه ترتب میگفت که خطاب که داره قرار میده تا آخر خط رو داره میبینه. این آقایی هم که در مقام عمل سر در ساحل ایستاده و نمیتونه این دوتا رو جمع بکنه، اونم رو داره میبینه. میگه اینو بیار، اگر نه اون وقت اینو بیار. ترتب دیگه تو خود خطاب این ماده قانونی که داره مجلس میگذرونه یا شارع جعل میکنه تا آخر خط رو دیده، چون تا آخر خط دیده اونجایی که نمیتواند جمع بکنه میگه خب قید میزنه، میگه این یا اون، اگر اهم و مهمم میگه این، میگه این، اگر اینو انجام ندادید اون، چه متساویین باشن چه اهم و مهم باشه خود خطاب داره قید میخوره. اما مقدمه سوم حضرت امام میگه که بحث تزاحم و گرفتاری های مکلف در مقام عمل اصلا این خارج از مدلول خطابه و خطاب اصلا چشمی به این حالت ندوخته است تا بیاد بگه که اگر تزاحم پیدا شد خود خطاب حکم اینجوری بشه بگه که اگر متساوی اینن یکی شد، اگر اهم و مهمن این، اگر اینو نیاوردید اون. این حرف ها و تقییدات و دستکاری هایی که در خطاب می شد به خاطر این بود که خطاب رو می آوردید تا پای عمل، در حالی که در خطابات قانونی و خطاباتی که به شکل قانونه اصلا اینا کار به اون مقام عمل ندارن و تزاحمات خارج از قلمروی خطابات قانونی است. خطابات قانونی یک دائره ای داره که هیچ چشمی به این حالتهای ثانوی پیدایی شده در مقام عمل و تزاحمات نداره. این هم مقدمه سومه که این مقدمه البته بسیار مهمه. بله؟ حالا اجازه بدید اینا، بله اگر در مقام توضیح چیزیه بپرسید، در مقام نقد اگه باشه اینو باید بعد میشون. بله؟ با این بله دیگه، یعنی میخوان بگن که شما در مقام تزاحم متساویین میگفتید که اینو بیار اگه اونو نیاری، اونو بیار اگر اینو نیاری، تزاحم اهم و مهم هم یه قید میزدید، میگفتید اینو بیار، اون دومی رو میگفتید اگر اونو نیاوردید اینو بیار. در متساویین دو تا قید میخورد هر دو خطاب، در اهم و مهم یک قید میخورد که مهم بود، ولی همه اینا داره خطاب رو مقید میکنه. ایشون میگه اصلا خطاب نگاهی به اون مرتبه عمل نداره تا بیاد این قیدها به خطاب وارد میشه، ولی از خطاب در همه احوال به اطلاق و عموم شمول خودش باقی. اصلا میدونید چون متساویه اینم که باشن قید نمیخوره، اهم و مهم من باشن مشروط نمیشه. این خطاب ازل النجاسه تحر المسجد و خطاب سله در اون مثال، یا خطاب انقذ الغریق در اون مثال دیگه، این اصلا کار به این نداره که شما در تزاحم گیر کردید و چه، این خطاب به شمول و اطلاقش صادر شده و سر جای خودش هم هست. بله عقل میگه در مقام عمل شما گیر پیدا کردید، حالا معذورید اگه یکی انجام ندادید که اینا بد میگید، و الا خطابش دستکاری نمیشه. این مواد قانونی که مجلس مصوب کرده یا شارع مقدس صادر فرموده است، اینها در اوج خود به اطلاقشون باقی هستند و نگاهی به این حالات ثانویه موردی اتفاقی تزاحمی ندارند. اول باید بگیم نگاهی به اونجا داره تا بعد بگیم حالا نمیتونه مطلق باشه قید بزن، بگیم مثلا نگاهی به اون نداره. و تزاحمات خارجیه غیر ملحوظت فی الادله تعبیرشونه، تزاحمات خارجیه بالعرض غیر ملحوظت فی الادله و متأخرت عن الحکمه به مرتبتین، در دو مرتبه بعد از حکمه، و حکم و الادله لا نظر لها الى تزاحم و علاج تزاحم. اصلا تزاحم فرضش اینه که حکم صادر شده تمام شده، حالا نمیشه جمعش کرد. شما بگید تو خود حکم و دلیل داره تزاحم هم رو حلش میکنه، اصلا این معقول نیست. تزاحم اصلا فرضش این است که حکم آمده تمام شده، من نمیتوانم، مال اینجاست، وقت بگیم نه تو خود حکم داره برای اونجایی هم که من نمیتوانم داره معالجهش رو بیان میکنه، قید خورده، نمیدونم تقلید میزنیم، چی میکنیم که اونو معالجه بکنه؟ معالجه تزاحم کار دلیل نیست. اون میگه انقا شکار کس نشود دام بازگیر، اینجا همینطوره، حکم در یه جایی استاده که شکار این تزاحم نمیشه که تزاحم عملی بیاد بگه حکم قید بزن. این چیزیه، اون چیزی دیگه. نه، حالا ردش و نقدش و اینها فرمودن و بحث میکنیم. عمده نقدها ما در اینجا عرض کردیم که دو استاد بزرگوار مرحوم آقای تبریزی و آقای وحید از اونا نقد خواهیم کرد. مع الاسف مرحوم شهید صدر هم به اون شکل متعرض خطابات قانونیه در اینجا نشده، حالا نمیدونم جایی دیگه شده. حالا ما از دو سه تا از بزرگان نقدها را بعد عرض میکنیم و بعضی دیگه از اعلام دیگه نقدها را میگیم که اون نقدها به مقدمه اول و دوم خیلی بحثی نداره، ولی رو مقدمه سوم چرا بحث داره که بعد عرض میکنیم. خب داریم گام به گام به نقد ترتم نزدیکتر میشیم با پیشرفت در این مقدمات، طبق اونچه که من عین اون نیست که اینا در تهذیب الاصول آمده خلاصش کردم و اینجوری تقریر میکنم. مقدمه چهارم در مورد مراتب حکم است. در مورد مراتب حکمه. ببینید نظریه مشهور که در کفایه اونها آمده است این است که حکم دارای 4 مرتبه است. 4 مرتبه است. مرتبه اول حکم ملاکات احکامه. ملاکات احکام. وقتی که شارع میخواد نماز رو جعل بکنه، واجب بکنه، یا روزه رو واجب بکنه، یا شرب خمر رو تحریم بکنه، یا غصب رو تحریم بکند، اولین جوانه حکم و مرتبه حکم همون جایی است که مصلحت و مفسده است. شارع مصالح و مفاسد رو میبینه. این مرتبه اوله که ملاحظه مصالح و مفاسد. کمی تعبیر رو دقیق عرض میکنم که نمیگه وجود مصالح و مفاسد، ملاحظه مصالح و مفاسد. جوانه حکم از اینجاست، شارع مصالح و مفاسد واقعی را میبیند. بنابر نظریه که احکام تابع مصالح و مفاسد، این مرتبه اول. مرتبه دوم انشاء حکمه. انشاء حکم همون جایی مرتبه است که شارع قانونی را انشاء میکنه. انشاء اولیه حکم این میشه مرتبه انشاء که مرتبه دومه. مرتبه سوم مرتبه فعلیته که فعلیت هم یعنی اینکه موضوع پیدا بکنه این حکم در خارج. وقتی که این قانون در مجلس گذرانده میشود یا شارع صادر میکند، معلوم نیست که این در خارج مصداق داره یا نداره. کسی که مثلا اینقدر درآمد داشته باشه باید اینقدر مالیات بده. این قانون جعل شد مقام انشاءه. کی فعلی میشه؟ وقتی که این آقا اینقدر درآمد پیدا بکنه، این حکم میشه برای اون فعلی. فعلیت مرتبه سومه که مترتبه بر عرض شود که فعلیت و تحقق موضوع حکمه. موضوع که فعلیت پیدا شد، پیدا شد، این حکم میشه فعلی. و مرتبه چهارم تنجزه. تنجز ملاکش علم مکلفه، علم و قدرت مکلفه. این که مکلف بتواند و بداند، چون ممکنه که موضوع فعلیت پیدا کرده اینجا، این آقا اینقدر درآمد داره باید خمس بده، باید مالیات بده، ولی نمیداند. حالا موضوع رو نمیدونه یا حکم رو نمیدونه. اینجا حکم فعلی هم هست ولی منجز نیست. این نظریه مشهوره که حکم بله باید بتواند و بداند. حالا این 4 مرتبه حکمه. این نظریه مشهوره، یعنی کفایه رو که شما ملاحظه بکنید این نظر رو داده که مرتبه ملاحظه ملاکات یک مرتبه است که حکم به معنی قانون با قطع نظر از اینکه حالا در خارج مصداق داره یا نداره به معنی قانون انشاء میکنه. مرتبه سوم مرتبه است که موضوع پیدا میکنه این در خارج. شرایط این حکم جمع میشه، میشه فعلیت پیدا میکنه. و مرتبه چهارم هم اینه که تنجس پیدا میکنه با قدرت و علم مکلف، تنجس پیدا میکنه. ولذا اگر جایی حکم فعلیت پیدا کرده ولی علم نداره او به تکلیف، این معذوره. مرتبه چهارم حکم تنجس باشه اینجا نشد، پیدا نشده. و عقاب و ثواب هم مترتبه بر اونجاییست که این چهار مرحله همش تحقق پیدا بکنه. این نظریه مشهوره. بنابر نظریه مشهور حکم میتواند برای یک فردی فعلی باشه، برای فرد دیگه فعلی نباشه. همینطوره دیگه، ممکنه که همونطور که میتواند برای یکی منجز باشه، برای یک کسی منجز نباشه. این دوتا هر دو مکلف هم به این که مثلا خبز بدن یا مالیات بدن، شرایط هم در هر دو جمعه، ولی یکی غافله و اصلا حکم رو نمیدونه یا موضوع رو نمیدونه، خب این برایش تنجس پیدا نمیکنه. حالا موضوع رو نمیدونه که بگیم تنجس پیدا نمیکنه، چون حکم درش معذور نیست، یا جاهل قاصره، ولی این یکی چون میدانه تنجس پیدا کرد. میریم مرتبه سوم، اونجا ممکنه برای یکی فعلی باشه، برای یکی فعلی نباشه. حکم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا برای یکی فعلیه، برای یکی فعلی نیست. پس اشخاص میتوانند از لحاظ فعلیت و تنجز حالتهای متفاوتی داشته باشند، یعنی حکم برای یکی فعلی باشه، برای یکی غیر فعلی، برای یکی منجز، برای یکی غیر منجز. اما مرتبه انشاء چطور؟ نه، اونجا دیگه من و شمایی نداریم. شارع که قانون صادر کرد، این قانون در مقام انشاء همه را گرفته است. ولی وقتی میخواد بیاد تو عمل پیاده بشه، فعلی بشه، یه جای فعلی میشه، یه جای نمیشه. وقتی میخواد منجز بشه، یه جای منجز میشود، یه جای منجز نمیشه. ولی مرتبه ای که ملاکات را ملاحظه میکنه، یا مرتبه ای که حکم را به انشاء و قانون را جعل میکنه، اون مرتبه ایست که دیگه نسبی نیست که برای این و برای اون، قانونه برای همه هست. این نظریه مشهوره که مراتب حکم، این مراتب حکم در متأخرین محل بحث ها و اشکالات زیادی قرار گرفته، از جمله مثلا مرحوم آقای خویی، نمیدونم مرحوم شهید صدر، خیلی ها در این که این مراتب چی هست و کدام هست و اونا بحث کرده هم. عرض شود که و خیلی ها یکی از مثلا نظریات در اینجا این است که اون مرتبه ملاکات مرتبه حکم نیست، اون مقدمات حکمه. مرتبه تنجز هم مرتبه امتثاله، اون هم مرتبه حکم نیست. ولذا گفتن اونی که مرتبه حکم هست همون انشاء حکم و فعلیت حکمه. ولذا بعضی گفتن همین دو مرتبه است. بعضی گفتن حتی حکم همون انشاءه، فعلیت هم متأخر از حکمه. ولی زن حکم یعنی انشاء، اونا یا مقدماته یا مؤخرات و نتائجه. اینا مثلا یه نظر دیگه است که داده شده. ولی همه اینها چه چهار مرتبه بگیریم، چه دو مرتبه بگیریم، چه یک مرتبه بگیریم، همه اینها قبول دارن که فعلیت امر نسبی است. ممکنه یک قانون یک جا فعلی باشه برای شخصی، برای شخص دیگری فعلی نباشه. این اصل مفروض همه این نظریاته، چه اونایی که چهار تا میدونن، چه اونایی که همون دوتای میانه میدونن، چه اونایی که حتی انشاء میدونن. البته انظار دیگری هم هست، ولی حالا این دوست نظریه همه مفروضش اینه. خب در اینجا امام اون وقت یه نظر دیگری دارن. مقدمه چهارم امام نظر دیگری است که دیگه حالا چون امروز فرصتمون کم شد دیگه ان شاء الله یک شب عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.